سلام و شب بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10 شب به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش کوتاه خبری این ساعت با شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. گزارش ها می رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داد. یک منبع امنیتی در منطقه با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. با گفته منبع در این درگیری دو ساعته به کسی آسیب نرسیدند. پاکستان در این باره هنوز چیز نگفته است. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشتند. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر نو کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. بر روز سه‌شنبه این هفته در نتیجه منحرف شدن یک بس مسافربری از مسیرش در ولایت بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. تیزرانی، بی‌پروایی راننده ها و خرابی جاده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. بازار ویش قندهار امروز شاهد آتش سوزی گسترده بود. این بازار در ولسوالی سپین بولک محل خرید و فروش پرزه های موتر است. دکانداران می گویند نیروهای آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری کنند. تا حالا آمار از تلفات احتمالی و زیان های مالی این رویداد در دست نیست. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر می دهند. به گفته آنها این فرد به نام امین الحق همکار نزدیک اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود. بن لادن طراح حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده در ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتابات پاکستان کشته شد. عثمان گندل رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد. او افزود که این فرد با تروریزی فعالیت‌های تخریبی و با هدف قرار دادن تأسیسات مهم متهم است و علیه او دوسیه باز شدند. و حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران مسئولیت حمله طیاره بی پیلوت بر شهر تل‌آویو اسرائیل را که امروز یک کشته بر جای گذاشت پذیرفتند. با گزارش فرانس پرس، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته که افراد این گروه یک طیاره بی پیلوت جدید موسوم به یافا را که قادر به دور زدن سیستم‌های راهگیری است به پرواز درآوردند. پیش از این پلیس اسرائیل گفت که یک انفجار نیرومند در یک ساختمان در تل‌آویو حوالی ساعت 3 بامداد امروز صورت گرفت. با گفته پلیس در نتیجه این رویداد یک تن در آپارتمانش جان باخت و 4 تن دیگر سطحی زخم برداشتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 2:03 قبل وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی، اما چند گزارش هم داریم. گروه از جوانان رضاکار در ولایت ننگرهار برای آسیب دیده های رویدادهای طبیعی اخیر کمک جمع آوری می کنند. این فعالان مدنی می گویند فعالیت هایشان را در چارچوب یک کمیته آغاز کردند. شمار از آسیب دیده های سیلاب ها و طوفان ها گفتند که زیان های زیاد مالی و آسیب های جانی سنگین را متحمل شدند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که متضررین سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر درخواست کمک فوری دارند، گروهی از جوانان رضاکار در ننگرهار تلاش‌ها به خاطر جمع‌آوری کمک به آنان را آغاز کردند. این گروه فعالان مدنی می‌گویند فعالیت خود را در چوکات یک کمیته آغاز کردند که برای آسیب دیدگان از داخل و خارج از کشور کمک جمع‌آوری کنند. عثمان همدرد، فعال مدنی و عضو این کمیته، به رادیو آزادی گفت:
"ازمون کمیته فعال ده، ان شاء الله مون به
این کمیته فعال است. در حدود 2 روز ما کمک‌هایی که جمع‌آوری کردیم و جمع می‌کنیم به امر و هماهنگی مسئولین و دوستان و جوانان به مردم میرسانیم."
همدرد اما میگوید خیمه ای را که به هدف جمع‌آوری این کمک ها روز پنجشنبه 28 سرطان در مسجد ایدگاه شهر جلال آباد برپا کرده بودند، بعد از 3 ساعت از سوی مسئولین محلی طالبان برچیده شد. او افزود هرچند این خیمه بعد از صحبت و تفاهم با مسئولین حکومت طالبان برپا شده بود، اما مسئولان محلی طالبان بعداً برایشان گفتند که کابینه حکومت طالبان این تصمیم را گرفته و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردند. همزمان با این شماری از افراد متضرر از سیلاب ها و طوفان های اخیر درخواست کمک فوری دارند. خیال زمان باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که در این حوادث یک طفلش مرده و دو تن دیگر زخمی اند به رادیو آزادی گفت:
راغلی دی نمونه لیکلی دی رو خلق نمونه لیکلی دی
مردم میایم نام می نویسم اما تا کنون کسی دوباره پاسخ ندارد که کمک می شود. مردم می روند و میایند اما با ما کدام چیز نیاوردند.
احمد جاوید متضرر دیگر به رادیو آزادی گفت:
گوتیم ساسی او دیوالون تخریب شوی دی بامون تخریب شوی
اتاقهای ما چکت دیوارهای ما تخریب شده بام ها تخریب شده اما تا کنون به ما از سوی کسی کمک نشده و نه کسی به خاطر کمک تا کنون از ما پرسیده است.
این مردم آسیب دیده در حالی درخواست کمک میکنند که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 17 جولای در گزارش تازه خود گفته کم از کم 734 خانواده به مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی، به تأسیسات آب و کمک های بشری نیاز فوری دارند. از روز دوشنبه هفته جاری به این طرف به شمول ننگرهار شماری از ولایات افغانستان افزون بر باران ها و سیلاب ها گواه طوفان های شدید هم بوده است که بر اساس آمارهای تازه حکومت طالبان در سران 52 تن کشته و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش اوچا در اثر این طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید 21 ولسوالی در ولایات شرقی و شمال شرقی خساره دیدند که بیشترین زیان را باشندگان ولسوالی‌های ولایات بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان متحمل شدند. اوچا میگوید طوفان‌ها و سیلاب‌ها در مناطق یاد شده ده‌ها تن را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کرده است و شماری از خانواده‌ها بی‌خانمان شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواست چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. او در سخنرانی در همایش ملی حزب جمهوری خواه به روز پنجشنبه گفت که در 18 ماه آخر ریاست جمهوریش هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. ترامپ همچنان افزود که او می‌خواست پایگاه هوایی بگرام را حفظ کند. ترامپ حرفای بیشتر هم گفته که ستار فروغ جزئیاتش را پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا روند خروج اساکر آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تحقیر در تاریخ آمریکا خواند. او در بخشی از سخنرانیش در همایش ملی حزب جمهوری خواه به روز پنجشنبه از این روند بار دیگر انتقاد کرد.
روند خروج آغاز یک فاجعه و بدترین تحقیر در تاریخ کشور ما بود. شاهد چنین تحقیری نبوده. 13 سرباز قهرمان ایالات متحده به طور تراژیک و غیر ضروری کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. هیچ کس در مورد آنها گپ نمی‌زند.
حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست سال 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه‌ای را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. ترامپ گفت که در 18 ماه آخر کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. او افزود که در آن زمان به ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در گفتگو با ایالات متحده رهبری میکرد گفته بود که اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی حمله کنند طالبان را طور سرکوب خواهند کرد که آن را تجربه نکرده باشند. دونالد ترامپ همچنان ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا و جامانده در افغانستان در بازارها به فروش می رسند. او همچنان گفت که می خواست پایگاه هوایی بگرام را که در آن نظامیان آمریکایی مستقر بودند حفظ کند. ترامپ در ادامه ادعا کرد که از این پایگاه اکنون چین استفاده می کند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به خروج عجولانه و پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این کار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جرأت داد که بر اوکراین حمله کند. دونالد ترامپ تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در آمریکا به این باورند که ترامپ در سخنرانیش جنگ اوکراین را طور جلوه داد که آمریکا نباید در آن خیلی درگیر باشد. هانس نوبل یکی از این تحلیلگران است.
I think the thing that came through the most is just the different framing of the war in Ukraine.
فکر میکنم آنچه بیشتر مطرح شد این بود که جنگ اوکراین متفاوت جلوه داده شود. این جنگ به حیث اشغال اوکراین توسط روسیه نه، بلکه چنان جلوه داده شد که جنگ بین دو کشور است و ما نباید خود را در آن دخیل سازیم. این تصویر است که ترامپ و شماره زیاد جمهوری خواهان از جنگ ارائه کردند. البته همه آنها نه، بلکه تعداد زیادشان. و خیلی واضح است که ترامپ به این جنگ چنین یک نگاهی دارد.
ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در آمریکا دانسته می شود، گفت که همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد خواهد کرد، اما نگفت که کدام گروگان‌ها و به چه شکل رها خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده بر روزنامه واشنگتن اگزامینر اخیراً گفت که در حال حاضر 3 شهروند آمریکا در افغانستان در بند طالبانند. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که جلوی ورود مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده را خواهد گرفت. ترامپ در زمان ریاست جمهوریش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجرین به آمریکا کار ایجاد موانع در مرز با مکزیکو را آغاز کرده بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حدود 400 تانکر حامل مواد سوخت در مرز افغانستان با ایران از سوی طالبان متوقف شده. چند رسانه ایرانی با نقل از محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، گزارش دادند که مواد سوخت عامل این موترها همه بیکیفیت بودند. اما رانندگان موترهای بربری عامل مواد سوخت ادعا می کنند که از بیکیفیت بودن این مواد خبر ندارند. جزئیات در این گزارش از خجسته کبیری و پس از آن هم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
ایران از توقف حدود 400 تانکر حامل مواد سوخت از سوی طالبان در مرز با افغانستان خبر داده است. خبرگزاری ایراف ایران به تازگی به نقل از محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، گزارش داده که این موترها به خاطر وارد کردن مواد سوخت بیکیفیت از سوی طالبان در مرز ماهیرود میان ایران و افغانستان متوقف شدند. بر اساس این گزارش این مواد از عراق خریداری شده و اکنون نه عراق آن را میپذیرد و نه هم ایران اجازه بازگشت آنها را میدهد. آقای قصاب ادعا کرده که ترانزیت مواد سوخت بیکیفیت عراق به افغانستان و مافیای مواد سوخت افغانستان چالشی برای ترانزیت سایر کشورها از مسیر ایران به افغانستان است و مافیای مواد سوخت در افغانستان مانع ایجاد روند پایدار و قانونی ترانزیت مواد سوخت از سایر کشورها به افغانستان می شود. گزارش در ادامه افزوده که اعمال فشار بر مقامات ایران و افغانستان یکی از روش‌های معمول تاجران افغان است و این عمل سال‌هاست که ادامه دارد. اما رانندگان این موترهای باربری حامل مواد سوخت ادعا می‌کنند که بیکیفیت بودن این مواد خبر ندارند و این مسئولیت به تاجران نفت برمیگردد. یک تن از آنان که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشود به رادیو آزادی گفت نزدیک به یک ماه می شود که موترش متوقف شده است.
تیلش خراب بود، باتر تیل که بیکیفیت بود که تاجر برزده بود، ما اصلا هیچ خبر نداشت، همونجا تاجر خود برزده بود دیگه، ما اصلا خبر نداشت هیچی. مشکل داره، مشکلات دیگه هم مشکلات محلی خیلی داریم، تیلا ماشین هم داره خراب میشه، موتر که صد باشه خراب میشه.
با این حال آذرخ شافیزی رئیس عامل پیشین اتحادیه‌های واردکنندگان نفت و آگاه اقتصادی به رادیو آزادی میگوید افرادی که مواد سوخت بیکیفیت را وارد افغانستان میکنند در کنار مسترد باید جریمه نقدی نیز بپردازند.
در مورد از اینکه تیل‌های بیکیفیت به سرحد آمده، اگر واقعا بیکیفیت باشه ای باید نه تنها ای پس مسترد شود بلکه باید تابع جریمه شود. و ای که چرا ای تیل بیکیفیت خراب هر جای دنیا از ترکمنستان به افغانستان میآید، از ایران به افغانستان میآید و از عراق و از کشورها مال به افغانستان میآید، باید در این مورد برخورد جدی صورت بگیرد. اما اگر واقعا یک تخطی صورت گرفته باشه و تاجر به عوض فریب خورده باشه، یک جنس را برش داده باشند در قرارداد و عوض از او جنس خراب بار کرده باشند، این خود تاجر میتونست که در عمو جو در عمو محل کی را خریداری میکرد، کیفیت کنترل کیفیت انجام میداد.
آقای حافظی تاکید میکند که اگر تخطی صورت گرفته باشد و با تاجر در قرارداد یک چیز و در اصل جنس خراب را بار کرده باشند، تاجر میتوانست در همان محل ابتدا کنترل کیفیت را انجام بدهد. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت طالبان ده ها موتر باربری وارداتی حامل مواد سوخت و نفتی بی کیفیت را دوباره از مناطق مرزی ولایت های نیمروز و فرا به ایران برگشت داده است. خواستیم با تاجران نفت، اتحادیه نفت افغانستان و مسئولان محلی طالبان در مرز ماهیرود در این مورد صحبت کنیم، اما با وجود تلاش های مکرر حاضر به صحبت در این مورد نشدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. با امید این که خوب و سرحال باشید، آنچه که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم را به معرفی می گیریم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. به جای داستان هفته باز هم یک روایت تلخی داریم از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟
شهروند ایتالیا شدم، به من احترام گذاشته شد. هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت. آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده‌ام بود.
چند جالب از رسانه‌ها را نیز برایتان طبق معمول برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون شعرهای ادبی میرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی دری شعر سروده است.
غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته، خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد.
چند دو بیتی آهنگین از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی. یاد خیری از فرانتس کافکا، یکی از روشن فکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان باز هم یک روایت تلخ از نوشته های خوشنود خرمی داریم. از دردها و آلامی که به گفته نویسنده که در سرلوحه روایت نوشته آیا این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ به باور من نویسنده پرسش منطقی را مطرح کرده. در حقیقت چنینی ها در کشور جنگ زده افغانستان بیشمارند که نویسنده یکی را برگزیده. روایتگر تأکید دارد که این روایت تلخ و جگرسوز داستان زندگی تک تک افغان هاست. این روایت را رویا معدومی می خواند.
این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ 16 سال قبل با پدرم دعوا کردم. پیشین بود. او چیزهای گفت، من هم چیزهای گفتم. نوجوان بودم. این دعوا محتوایش آنچنان جدی نبود. فقط هر دوی ما نمیخواستیم کم بیاییم. من از خیلی لحاظ شبیه او بودم و او مرد با استخوان بندی کلوفت، مضطرب و زودرنج. چندی نه پایین آمد و سیلی محکمه به صورتم کوبید و گفت در تمام عاقل یک باچنیه که در مقابل آتی خوب مثل تواری استاد شونه. همین سیلی، همین دوا، همین برخورد داشت مسیرهای جدید را می ساخت. دیگر چیزی نگفتم. شب آهسته رفتم اتاق پایین، گنبزی پایین. واسکت پدر در انتهای گنبزی به میخ آویخته بود. دست بردم به جیب واسکت پدر. خوب در خاطرم نیست چی مبلغی بود، ولی یادم هست که دیروزش گوسفند فروخته بود. تمام چیزهایی که داخل جیب واسکت پدر بود برداشتم. نزدیک های صبح از خانه بیرون شدم، از قریه دور شدم، از خانواده. از آنجا به شهر و بالاخره مسیر را در پیش گرفتم که پدران ما با تکرار رفته بود. زاهدان، ایران، تبریز، اصفهان. نمیدانم قصه فرار من چقدر بالای پدر و خانواده‌ام سخت تمام شد. خانواده ما 4 نفری بود: پدر، مادر، من و خواهر 10 ساله مرجان. در تمام مسیر دلتنگ هیچ کسی نبودم. فقط گاه مادر به یادم می آمد که آن روز برای من گفته بود: قداتی خود زیاد جنگ نکو باچه. دلتنگ مادرم هم نبودم. مادرم مرا دوست داشت، خواهرم وابسته ای من بود و پدر با وجود این که نسبت به من حس مالکانه داشت، باز هم دلبسته بود و تنها پسرش بودم. پسر داشتن یعنی ادامه یافتن. چه طور می توانست بی خیال باشد؟ فقط این فرار چیز نبود که پدر پیش بینی کند، اما من همچنان کرخت بودم. نمی خواستم از کس احوال بگیرم و نه دوست داشتم حالم پرسیده شود. 5 سال کرختی، 5 سال تنهایی سخت و سفت بودن. نمی دانم چی عقده کشنده مرا تسخیر کرده بود که حتی یک بار هم تماس نگرفتم بگویم من زنده هستم پدر. من اینجایم مادر، من چنینم. نمی دانم، شاید می خواستم این طور آنها را، به خصوص پدرم را، زجر بدهم. چی انتقام بچگانه ای؟ وقت راه آسان شد و موج بزرگی از مهاجرین وارد اروپا شد، من هم یکی از آنها بودم، یکی از آن هزاران نفر. رفتم ایتالیا، شهروند ایتالیا شدم و من احترام گذاشته شد. هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت. آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده ام بود. یک روز صبح، همین که پرده اتاقم را کنار کشیدم، گویا خانواده‌ام با تمام خاطراتشان هجوم آوردند به خانه‌ام، به زندگیم. خانواده، مادر. جاده را نگاه کردم که چند نفر زیر باران بازی می کردند. این باران مرا به روستای ما برد، پیش خانه گلی ما. یک لحظه فکر کردم روی خاک باران زده قریه استادم و صورتم را به سوی آسمان گرفتم. مادر، خواهر. دلم بغض کرد. بعد از 15 سال به یادشان افتادم. چقدر سخت به یادشان افتادم، چقدر دلتنگشان بودم. مرا چی شده بود؟ آن روز سر کار نرفتم و تا شب گریه کردم، به در زدم، به دیوار زدم، ولی آرام نشدم. همه دور من میچرخیدند، خاطرات، زندگی. سنگ و چوب روستای ما درون ذهنم رفته بود و مدام تصویر آن خانه گلی و قدیمی از جلو چشمم می گذشت. پس فردایش رفتم تکت گرفتم. افغانستان، آیا رفتن من منطقی بود؟ آیا این احساسات زود گذر نبود؟ تصمیم را گرفته بودم. ساعتهایی که در پرواز سپری شد لحظات دشواری بود. حال معتادی را داشتم که چندین سال است ترک کرده، ولی به یک بارگی دچار وسوسه افراطی می شود. فقط می خواستم زودتر برسم، زودتر بروم پیش خانواده ام و معذرت بخواهم بابت این قدر بد بودنم، بابت این کرختی طولانی، این دوری و بیخبری. وقتی کابل رسیدم صبر نکردم، شب بود. موتر گرفتم تا مرا به ولسوالی ما ببرد، به قریه ما. شب تمام راه رفتیم. فردا پیشین رسیدیم به قریه‌ای که 15 سال قبل از آن بیرون شده بودم. گم شده بودم و دیگر خبر ازش نداشتم. روستا تغییر کرده بود، نسل تغییر کرده بود، کودکان جوان شده بودند، میان سالها پیر و پیرها اغلباً مرده بودند. وقتی رسیدیم بالای تپه، براننده گفتم آنجاست خانه ما، آن گوشه، کنار آن چند درخت بزرگ. موتر را آنجا هدایت کن. بعض خانه ها جدید بنا شده بود و بعض خانه های قدیمی را ویران کرده بودند. نقشه روستا اندکی تغییر کرده بود، فقط خانه ما استوار سر جایش بود. چقدر خوشحال شدم که آن خانه همان طوری که بود هست. دیوارهایش رنگ آبی کبود، پنجره هایش، هنوز هم نمی دانستم مرا در این چند روز چی شده. این یادواره ها چطور سراغ من آمد؟ این دگرگونی از کجا آمد؟ مردم قریه مرا می دیدند اما نمی شناختند. من هم نمی شناختم. آدم ها تغییر کرده بودند. مردی که 10 سال آسایش دیده بود و جوانتر از هم نسلان روستاییش به نظر می رسید. نزدیک خانه ما شدیم. پیاده شدیم. براننده گفتم بایک هایم را دنبالم بیاورد. برای همه سوغات گرفته بودم، برای مادرم، برای پدرم که دیگر ازش قهر نبودم، برای مرجان که نمیدانستم ازدواج کرده یا نه. پیرمرد بالای سفره نشسته بود و جای دوری را میدید. نزدیکش که شدم متوجه من نبود. نزدیکتر شدم، خودش بود. یک عینک بزرگ به چشم داشت. آه چقدر پیر شدی، چقدر ناتوان. دلم میخواست چیغ بزنم. وقت دستانش را بوسیدم، وقت صورتش را بوسیدم، وقت او را بغل گرفتم، هیچ واکنش نشان نداد. مثل سابق قوی نبود، لاغر و ناتوان بود. گفتم من محمدم. برایش اهمیت نداشت، شاید نمیدید، نمیشنید. بغل گرفتم، محکم گریه کردم. آرام نمیشدم، اما مرا به خاطر نیاورد. با من حرف نزد، نه خوشحال شد و نه غمگین. در این هنگام زن از زینه بالا آمد. فکر کردم مادرم هست، ولی نبود. یک زن خسته بود که تازه از کار می آمد. آستینش را بالا زده بود، با چهره آفتاب سوخته و لباس کهنه. چیزی با خود می گفت. همین که مرا دید بلند چیغ زد و دوباره از زینه پایین رفت. دنبالش رفتم. وقت دقت کردم، وقتی دیدمش، خوب نتوانستم بشناسم. نمی توانست حرف بزند. تمام تنش می لرزید. چادرش را به دهن گرفته بود و اشک می ریخت. آیا او مرا شناخته بود؟ تا گفتم مرجان، حالش بدتر شد، گریهش بلندتر. او را به آغوش گرفتم، اشک می ریختیم. دختر 25 ساله‌ای که پیر شده بود، تلاش می کرد حرف بزند، تلاش می کرد درد دل کند، تلاش میکرد تمام این 15 سال را فریاد بزند، اما نمیتوانست. چقدر من بدهکار او بودم، چقدر در حق این خواهر بیچارم ظلم کرده بودم، چقدر تنها بود و چی اندازه دردمند و غمگین و نیازمند دیگران. تن لاغرش بوی ناامیدی میداد، بوی انتظار، بوی بیکسی و تنهایی. به سختی گفت مادر سالها پیش مرده، پدر نابینا و ناشنوا شده و تو. دوباره چیغ زد، دوباره گریه کرد. او حق داشت هر چیزی به من بگوید. او به تنهایی اینقدر اندوه را به شانه می کشید. او مادر نداشت. او پرستار مرد شده بود که نه می شنید، نه می دید و نه کسی را به خاطر داشت. دختر کشت می کرد، درو می کرد، بار می کشید. صورتش زخم بود، دستانش آبله داشت. من برگشته بودم، ولی هیچ چیز سر جایش نبود.
روایت تلخی بود از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟ در این هفته هم 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چرم آب برده از صفحه پیشگویی آب و هوای دقیق. دومی فقر از صفحه دکتر حیدر عادل. و سومی بیتفاوتی از صفحه میرویس مجتبی. نخست چرم آب برده. سالها قبل یک شاگرد موچی یا پینه‌دوز بود. هر روز می رفت لب دریا برای درست کردن بود چرم می شست. استادش هر روز قبل از رفتن برویش یک سلی می زد و می گفت این سلی را می زنم تا چرم را آب نبرد. یک روز در حین شستن شاگرد چرم را آب برد. با خودش گفت استاد هر روز مرا سلی می زد که چرم را آب نبره. حال بفهمه که قطعا زنده ام نمی مانه. با ترس و لرز رفت و هر طوری بود به استادش جریان را گفت. ولی استادش گفت خیر است، مشکل نیست. شاگرد با تعجب گفت نمی زنیم؟ استاد گفت من می زدم که چشم را آب نبره، حالا که آب برده دیگه فایده‌ای ندارد. زندگیم همین است، تمام تلاشتان را بکنید چرم را آب نبره، وقتی چرمتان را آب برد دیگه فایده‌ای ندارد. جالب دوم، فقر. مرد فقیری از خدا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی. مرد گفت من که چیزی ندارم ببخشم. خدا پاسخ داد دارایی هایت کم نیست، یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی، یک دهان که می توانی با آن از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی، یک قلب که می توانی بر روی دیگران بگشایی و چشمانی که می توانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی. پس ما فقیر نیستیم، فقط باید به دارایی های خود بیشتر توجه کنیم. جالب سوم، بی‌تفاوتی. روزی فرد ثروتمند از پیرمرد دست فروش که تخم مرغ می‌فروخت پرسید تخم مرغ ها را به چه قیمتی می‌فروشی؟ پیرمرد تخم مرغ فروش پاسخ داد دانه 10 افغانی. او گفت من برای 6 عدد تخم مرغ بیشتر از 30 افغانی پرداخت می‌کنم و یا چیزی از تو نمیخرم. پیرمرد در جواب گفت بیا به قیمتی که میخواهی تخم مرغهایت را بردار. شاید این شروع خوبی برای فروش امروز من باشد. چرا که از صبح حتی 1 تخم مرغ نیز نفروختم. او تخم مرغها را خرید و با احساسی سرشار از پیروزی از آنجا دور شد. سپس سوار موتر گران قیمت خود شد و به همراه دوست خود به سمت رستوران مجللی حرکت کرد. او به همراه دوست خود در آن رستوران هر آنچه که دوست داشتند برای خود سفارش دادند و مقدار کمی از غذاها را خورده و مقادیر فراوانی از آن را همانجا رها کردند. سپس او درخواست بل غذاهای سفارش شده را کرد. صورت حساب او مبلغ 2000 افغانی بود. او 2500 افغانی پرداخت کرد و به صاحب رستوران گفت که باقی مانده پول را نیز برای خودت نگه دار. این موضوع برای مالک رستوران پیش آمد کاملا عادی و متداولی به نظر می رسید، اما برای پیرمرد تخم فروش بسیار دردناک بود. نکته اینجاست، چرا زمانی که از فردی محتاج چیزی خریداری می نماییم همواره خود را در جایگاه قدرت و برتری قرار می دهیم و چرا نسبت به افرادی که حتی به بخشش ما نیازی نیز ندارند بسیار بخشنده و رؤوف می شویم؟
پل میان شهروندان و حاکمان. در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدا خمش داره؟
صدای بی صدایان؟
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته دوست گرامی ادیب فرزانه و آگاه موسیقی کلاسیک هند و محقق مسائل ادبی و فرهنگی جناب یوسف سیمگر باختری که دایم مجله آزادی را مورد لطف قرار می دهند و همکار دایمی اند، پژوهش کوتاهی در مورد مرزا غالب شاعر فارسی دریسرا در کشور پهناور هند را که در سال 2021 در فیسبوک خود به نشر رسانده بودند به ما لطف نمودند. با سپاس از ایشان این مطلب ادبی را جاوید فیضی خدمت شنونده ها تقدیم می کند.
نظم و نثر شورش انگیزه که می باید بخوا ای که می گویی که غالب در سخن یک تاست هست. سیمگر باختری می نویسد چنان می پندارم که در میان باسوادان و دوستداران شعر در کشور ما کسی نخواهد بود که با نام مرزا غالب آشنا نباشد. این مرد در اصل از ترکان پارسیگوی سمرقند است. نامش اسدالله بیگ و نام پدرش مرزا عبدالله بیگ است. تولد او در سال 1897 میلادی در آگره اتفاق افتاده و در سال 1869 میلادی در دهلی چشم از جهان پوشیده است. آرامگاه او در دهلی کهنه نزدیک آرامگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیا واقع است. او یک برادر به نام یوسف و خواهر به نام چوتا بیگم داشته است. غالب در جوانی پدر را از دست داد. عمویش مرزا نصرالله بیگ تربیت او را به دوش گرفت، اما غالب 7 ساله بود که نصرالله بیگ نیز از جهان رفت. غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد. هرچه باشد او از امیرزادگان ترکان سمرقندی است. آنچه معلوم است این که پدر و جد غالب مردان سپاهی بوده و در زمان بابرشاه از سمرقند به هند کوچیدند. پدر کلان غالب در حکومت اکبر و جهانگیر صوبه‌دار آگره بوده و فرزندانش نیز مردان نظامی بودند. غالب سرودن شعر را در 11 سالگی آغاز کرد. گویند اولین شعر او مثنوی بوده که غالب آن را در کاغذ گودیپران خیش نوشته است. غالب شاعر 2 زبانه است. آثار منصور و منظوم در زبانهای فارسی دری و اردو از او باقی است. غالب به گروه شاعران تعلق دارد که کم کم از سبک پیچیده هندی فاصله گرفته و به بازگشت ادبی پیوستند. غالب در برخی از آثارش خود را ایجادگر روش تازه در شعر می‌خواند و خیش را در صف شاعران صف اول شعر پارسی دری می‌شمارد. او شعر فارسی دری خود را بر شعر اردوی خیش رجحان می‌نهد. فارسی خوان تا که بین نقش‌های رنگ رنگ بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ من است. جناب سیمگر به این باور است که یک شعرشناس وقت شعر از غالب به زبان فارسی دری می‌خواند به خوبی پی می‌برد که میرزا اسدالله خان غالب از شاعران پارسیگوی صف اول نیست و شعرش در بسا جاها تا تعقیدات لفظی دارد. از نظر بلاغی نیز عاری از اشکال نیست و به هیچ وجه نمیتوان او را در شمار فیضی دکنی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، نظری نیشاپوری و چند تای دیگر شمرد. اما شعر اردوی غالب در کمال آراستگی های لفظی و معنوی است. سحر دمیده و گل در شگفتن است مخصب، جهان جهان گل نظاره چیدن است مخصب، به ذکر مرگ شب زنده داشتن ذوق است، گرد فسانه غالب شنیدن است مخصب. این ابیات با آنکه استعاره های پیچیده و دور از ذهن مکتب هندی را در خود دارد، اما سخنشناسان به خوبی می دانند که خالی از معایب بلاغی نیز نیست. مفاخره و بالیدن به شعر خود نیز در اشعار غالب به کثرت وجود دارد که ترجمهش این است: در دنیا شاعران برتر دیگری نیز هست، اما همه می گویند که انداز بیان غالب از قماش دیگر است. عرفان و فلسفه دو عنصر غالب شعر غالب است. گرچه کسان او را مرد ایتیست شمردند، اما با مطالعه آثار منظوم و منصور غالب با سند دست نمیابیم که به خدایی شاعر را ثابت کند، و این نیز مسلم است که غالب مرد خوشقمار و شرابخوار قهار بوده است. به گونه مثال در این بیت اردو با این ترجمه: با این مسائل تصوف و این نوع بیان ای غالب، ما می توانستیم تو را ولی بخوانیم اگر شرابخواره نبودی. سیمگر چونین ادامه می دهد: به نظر بنده غالب با آثار مهم نظم و نثر زبان فارسی دری کاملا آشنا بوده و آثار جامی، عراقی، مولانا، سعدی و نظامی را خوانده بود، اما در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشته، چنانچه دکتر اقبال لاهوری نیز در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشت. حتی اگر بعضی کلمات شعر فارسی دری او را با تلفظ هندوستانی نخوانیم، شعر از وزن خارج می شود. دلیل دیگر این که بر اساس شواهد موجود از نظر زمانی شعر اردوی غالب بر شعر فارسی او مقدم است. منقبت سرایی و اشعار آینی نیز بخش قابل ملاحظه شعر غالب را تشکیل می دهد. منقبت های مهم در اعزاز ایمه شیعه از او باقی است، چنانچه کسان از مورخین او را مرد شیعه مذهب خواندند. اما تا جایی که می دانیم منقبت ایمه تنها منود و مربوط به شاعران شیعه مذهب نبوده، بلکه شاعران سنی نیز منقبت ها و مرثیه های سوزناک در شهادت ایمه شیعه نگاشتند. در دیوان مستطاب بیدل نیز ذکر از شهادت ایمه آمده است: بیدل به هر کجا که رگ ابر دیده ایم، در ماتم حسین و حسن گریه می کند. ظاهراً چنین می نماید که غالب به بیدل توجه خاص نداشته است، اما موارد محدود نیز در شعر او وجود دارد که عظمت شاعری بیدل را ستوده است. روح مرزا غالب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون شعر مرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی هم شعر سروده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دو شش ماه شد که چشمم چار گشته، جهانی روشنایی تار گشته، به قلبم می خلد هر لحظه نیشش، که دوری از بدخشان مار گشته. دو بیت زیبا از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش بود. منیر احمد بارش دومین شاعر افغانستانی است که بعد از زنده یاد استاد محب بارش که در بخش شعر فارسی دری خوشسرا و ادیب فرزانه تشریف داشت، با تخلص بارش در ژانر شعر معاصر فارسی دری زبانزده اهل فرهنگ و ادب شد. با منیر بارش
من مجری برنامه مجله آزادی چند سال محدود می گذرد که آشنایی بدون حضور با اکتفای همکلامی از ورای تلفن نصیبم شد. اشعار او را کندکاو کردم که در کمال سادگی با محتوای زیبای عشقی و اجتماعی دامن دامن از گلهای رنگارنگ در صنعت ادبی فارسی دری دارد که بیت بیت آن نوای دلنشین از کوها و دره‌های بدخشان در نظرها مجسم می شود. شنیدن دو بیتی های او صاف و ساده خواننده را به رویاهای دیرین و در حیات مردمان بیریا و بی تکلف بدخشان دخیل می سازد. در این اواخر یک دوشیزی پامیری دو بیتی های او را چنان آهنگین بدون موزیک گویا دکلمه کرده که استماعیان شنونده را یکراست در دو دهات افغانستان میبرد و غرق در رویاها میسازد. در مورد این آهنگ بی بگران نیلوفر سلیمی خود شاعر منیر احمد بارش چنین می نویسد: وقتی یک شاعر خوشغزل یک خواهر مهربان در وجود دو بیتی های غربتم چنین روح هنری و جانمایه ادبی دمانیده و با من شریک کرد، واقعا غافلگیر شدم. صدایی از بام دنیا، صدایی از پامیر، صدایی برای همیشه، صدایی که ارتعاش هجاهایش تنم را لرزاند، صدای نیلوفر سلیمی. بعدش استاد همیشه مهربان و دوست داشتنی جناب جعفر حسینی که آفتاب لطافتش انجماد و کرختی های همیشگی من و ما را گرم می کند، این صدای نازنین و گوارا را با این زیبایی خواستنی تلفیق نمودن که از ایشان نیز به گوارایی بدخشان سپاس گذارم. بیایید با سپاس از دوست گرامی شاعر خوشقریه منیر احمد بارش به این دکلمه آهنگین به صدای نیلوفر سلیمی گوش جان فرا بدهیم.
میانی صبر و سندلا جهانی خستگی پریشان دارم، خدا نفرین کند آوانگی را، دل در انتظار خانه دارم، دل در انتظار خانه دارم، دو چشم شد که چشمم چارو گشت، جهانی را فتاده بارم خیلی در
چند دو بیتی آهنگین بود از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
سوم جولای 2024 میلادی مصادف است با زادروز فرانتس کافکا، نویسنده اهل اتریش یعنی مجارستان، خالق کتاب مسخ بود. فرانتس کافکا به آلمانی فرانز کافکا، یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در سده 20 میلادی زاده سال 1883 بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند. و این نویسنده و روشن فکر استثنایی بود که بدون اینکه حتی از دانش ادبیات مدرکی داشته باشد تأثیرات فراوانی در آن به وجود آورد. سپس یک مخترع بود که کلاه ایمنی را برای همگان به ارمغان فراهم آورد. فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت‌نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند. پر آوازه‌ترین آثار کافکا رمان کوتاه مسخ و رمان‌های محاکمه امریکا و رمان ناتمام قصر هستند. اصطلاحاً به فضاهای داستانی که موقعیت‌های پیش پا افتاده را به شکل نامعقول و فراواقی گرانه توصیف می کند. فضاهایی که در داستان‌های فرانتس کافکا زیاد پیش می آیند کافکایی می گویند. کافکا در یک خانواده آلمانی زبان یهودی در پراگ زاده شد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود. این منطقه یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری اتریش یعنی مجارستان بود. او بزرگترین فرزند خانواده بود که دو برادر و سه خواهر کوچکتر از خود داشت. هر دو برادر پیش از 6 سالگی فرانتس مردند و سه خواهر او بعدها در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها جان باختند. پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و جاه طلبانه پدر چنان محیط ترسناکی در خانواده وجود آورده بود که چشمنداز کودکی کافکا را سایه مملو از ترس بر روح کافکا احاطه کرده بود. به گونه ای که تصویر این کابوس هرگز در سراسر زندگی او فراموش و دور نشد. شاید همین نفرت از زندگی در کنار پدری سنگدل موجب گردید تا کافکای نوجوان ابتدا به مذهب پناه برد. کافکا آلمانی را به عنوان زبان نخست آموخت، اما زبان چکی را نیز کم و بیش و بدون نقص صحبت می کرد. همچنین با زبان فرهنگ فرانسه نیز آشنایی داشت. یکی از رمان نویسان محبوبش گوستاو فلوبر بود. کافکا در سال 1901 دیپلم گرفت، سپس در دانشگاه کارلوف یعنی دانشگاه آلمانی چارلز فردیناند در پراگ به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی پس از 2 هفته رشته تحصیلی خود را به حقوق تغییر داد. انتخاب این رشته آینده روشنتری پیش پای او می گذاشت که از یک سو سبب خوشنودی پدرش و سوی دیگر امکان دوره تحصیل طولانی تر آن به کافکا فرصت شرکت در کلاس های ادبیات آلمانی و هنر را می داد. کافکا در تاریخ 8 جون 1906 با مدرک دکترای حقوق فارغ التحصیل و با مدت 1 سال در دادگاه‌های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود را به انجام رسانید. کافکا از سال 1910 تا پایان عمر خود به نوشتن یادداشت‌های خصوصی پرداخت که اثری در شناخت شخصیت و زندگی او به شمار می‌آیند. فرانتس کافکا در این یادداشت‌ها از ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و همزمان هراس از آن، کینه‌ای به پدر و مادر و احساس‌های گوناگون خیش نوشت. کافکا در سال 1917 دچار بیماری سل شد و ناچار شد چندین بار در دوره نقاهت به استراحت بپردازد. باور بر این است که کافکا در سراسر زندگی خود از افسردگی حاد و استراب رنج می برده است. به هر حال بیماری سل کافکا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت. سپس برای درمان به استراحتگاهی در وین رفت و در 3 جون 1924 در همان جا درگذشت. جسد او را به پراگ برگرداندند و در تاریخ 11 جون 1924 در گورستان یهودی ها در رژکوف پراگ به خاک سپردن. کافکا در بیشتر زندگیش بیطرفی خود را در مورد ادیان رسمی حفظ کرد. با این حال و با این که هیچ وقت شخصیت‌های داستان‌هایش را یهودی تصویر نکرد، داستان نوشته‌های گمشده کافکا به طور گسترده در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شده. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مالکوم پیسلی توانست بیشتر دست نوشته های کافکا را گردآوری کند و در سال 1961 در اختیار کتابخانه بادلین دانشگاه آکسفورد قرار دهد. بسیاری از آثار کافکا به زبان فارسی نیز برگردان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
یاد خیری بود از فرانتس کافکا، یکی از روشن فکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.